خدای با ما.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند سلام و شامتان بخیر. لیلا محبیب عظیمی هستم و همراهی همکارم جیلا سمیعی با تقدیم اخبار و گزارش های شامگاهی مورخ دوم ماه اپریل سال 2022 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها که همکارم جیلا سمیعی به توجه می رساند.
با عرض سلام، همزمان با نگرانی ها از نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ریچارد بنت را به عنوان گزارشگر ویژه برای این کشور گماشت. آقای بنت در توییتر خود گفت که متعهد و تلاش‌ها برای حقوق بشر در بخش زنان، مردان و کودکان افغان با تقویت صداهای آنها و تعامل با همه ذینفعان است. آقای بنت پیش از این نیز به عنوان رئیس بخش حقوق بشر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما کار کرده است. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و دختران افغان و حقوق بشر افغانستان از این تصمیم ملل متحد برای انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر استقبال کرده است. خانم امیری در پیام در توییتر گفته است این موضع برای نظارت و مستندسازی وضعیت حقوق بشر در افغانستان حیاتی است و لازم است که آقای ریچارد دسترسی نامحدود به سراسر کشور و همه افغان ها داشته باشد. گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد افزون بر نظارت از وضعیت حقوق بشر در افغانستان و ارائه سفارشات برای بهبود وضعیت وظیفه خواهد داشت تا آن کشور را در زمینه انجام مکلفیت های حقوق بشری کمک کند. وظیفه گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در وهله نخست 12 ماه خواهد بود و آقای بنت باید در جریان یک سال گزارش تحریری را در مورد وضعیت افغانستان به ملل متحد پیشکش کند. لوید رستیز قوای مسلح پاکستان روز شنبه حمله نظامی روسیه را به اوکراین به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری جنگ شد. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
انتقاد نادر جنرال قمر جاوید باجو از مسکو آشکارا با انتقاد عمران خان صد اعظم کشورش مغایرت داشت که از بی‌طرفی اسلام آباد در این درگیری دفاع کرده و از انتقاد از اقدامات رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خودداری میکرد. باجوا در یک نشست امنیتی بین المللی در اسلام آباد گفت که تهاجم روسیه به اوکراین بسیار تأسف‌بار است، زیرا هزاران نفر کشته شده، میلیون ها نفر پناهنده شده و نیمی از اوکراین ویران شده است. باجوا گفت که پاکستان همواره خواستار آتش بس فوری و توقف درگیری ها شده است. قرار است پارلمان پاکستان روز یک شنبه در مورد ادامه اقتدار عمران خان رأی‌گیری کند و این رأی‌گیری مشخص خواهد کرد که آیا وی در قدرت باقی بماند یا کنار برود. عمران خان در مصاحبه به روز جمعه گفت که باجوا به او این فرصت را داد تا استعفا دهد، انتخابات جدید برگزار کند یا با رأی عدم اعتماد مواجه شود و او تصمیم گرفت با رأی در پارلمان مبارزه کند. با این حال شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان این سخنرانی در همان کنفرانس امنیتی پس از باجوا موضوع بی‌طرفی دولت خود را در قبال درگیری روسیه و اوکراین تکرار کرد. قریشی گفت که پاکستان موضع اصولی و غیر حزبی را در این مورد حفظ کرده است، اما او تجاوز روسیه را مورد تردید یا انتقاد قرار نداد. در نشست اسلام آباد زلمه خلیزاد نماینده پیشین ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان نیز اشتراک کرده است. خلیزاد روز جمعه با قمر جاوید باجوا دیدار کرد. دفتر اطلاع رسانی اردوی پاکستان در بیانیه اعلام کرد که دو طرف در مورد موضوعات مورد علاقه، وضعیت امنیت منطقه‌ای از جمله افغانستان و همکاری های دو جانبه در زمین های مختلف گفتگو کردند.
با آخرین تحولات جنگ در اوکراین اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا ادامه میدیم. وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرده است که 300 میلیون دلار به عنوان کمک امنیتی به اوکراین برای تقویت قابلیت‌های دفاعی آن کشور اختصاص می‌دهد و به 1.6 میلیارد دلاری که واشنگتن از زمان حمله روسیه متعهد شده است اضافه می‌کند. این بسته شامل سیستم‌های راکت هدایت شونده لیزری، طیاره های بی پیلوت، مهمات، دستگاه های دید در شب، سیستم های ارتباطی امن تکتیکی، تجهیزات سی‌ای و موترهای زیری است. جزئیات بیشتر از تحولات در جنگ اوکراین را از قدیر مشرف می‌شنویم.
ساکنان منطقه محاصره شده اطراف بندر جنوبی ماریوپول با کاروانی از بسها و موترهای شخصی برای رسیدن به زاپوریژا که تحت کنترل اوکراین است استفاده کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که بیش از 3000 نفر از ماریوپول نجات یافتند. صلیب سرخ گفته است که تلاش ها برای تخلیه ساکنان ماریوپول روز جمعه ناکام بود، اما تیم آنها روز شنبه دوباره تلاش خواهند کرد. با گفته انتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد، یک مقام ارشد این سازمان قرار است فردا یک شنبه به مسکو و سپس به کیف سفر کند تا آتش بس بشردوستانه را در اوکراین تضمین کند. گوتیرش گفت که روسیه و اوکراین هر دو توافق کردند که با مارتین گریفیتس معاون منشی عمومی در امور بشری دیدار کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که کشورهای غیر دوست از جمله تمام اعضای اتحادیه اروپا باید هزینه تحویل گاز را از ماه اپریل به روبل پرداخت کنند. در غیر این صورت قراردادهای موجود متوقف خواهد شد. اداره بین‌المللی انرژی متشکل از 31 کشور موافقت کرده است که برای کاهش قیمت نفت خام که پس از حمله روسیه به اوکراین افزایش یافته است، دوباره از ذخایر نفت اضطراری ملی استفاده کنند. روز پنجشنبه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از عرضه بی سابقه نفت آمریکا به بازار خبر داد. سازمان ملل متحد میگوید تعداد پناهجویان اوکراینی که از جنگ روسیه در کشورشان فرار کردند از 4.1 میلیون نفر فراتر رفته است.
اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. سازمان ملل متحد روز جمعه اول اپریل اعلام کرد که طرفهای درگیر در یمن با آتش بس دو ماه موافقت کردند و با آغاز ماه رمضان اجرایی می شود. آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد به خبرنگاران گفت که این آتش بس باید نخستین گام برای پایان دادن به جنگ ویرانگری یمن باشد. آقای گوترش از طرفین خواست از این فرصت با حسن نیت و بدون پیش شرط استفاده کنند و زمینه تمدید آن را نیز فراهم سازند. گوترش گفت که هدف نهایی باید یک رای حل سیاسی از طریق مذاکره باشد که به نگرانی ها و آرزوهای مشروعی تمام یمنی ها رسیدگی کند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید نیز روز جمعه در بیانیه ای از اعلام آتش بس استقبال کرده و گفت ماها تلاش دیپلماتیک به نتیجه رسید و جو بایدن نیز از این ابتکار عمل استقبال کرده است. آقای سالیوان ابراز امیدواری کرد که زمینه گفتگوهای سیاسی و توافق پایدار بین طرفین فراهم شود. هانس گرونبرگ، پرستاره ویژه سازمان ملل در امور یمن و میانجی این آتش بس گفت که طرفین پذیرفتند تا در جریان این آتش بس از هر گونه تهاجم نظامی، عملیات زمینی و بحری در داخل یا خارج یمن خودداری کنند. او گفت که طرفین همچنین توافق کردند که کشتی های نفت وارد بندر هدیده شده و طیاره های تجارتی نیز اجازه داشته باشند که از میدان هوایی صنعا به مقاصد از پیش تعیین شده در منطقه پرواز کنند. سریلانکا روز شنبه 36 ساعت منع رفت آمد را در سراسر کشور اعلام کرد و نیروهای را با پشتیبانی از اختیارات جدید تحت شرایط اضطراری برای سرکوب اعتراضات علیه رئیس جمهور، بستگان و حتی مورد اعتمادترین شمن یا فالگیر او مستقر کرد. به گفته پلیس این مقررات در غروب شنبه اعمال می شود و صبح دوشنبه برداشته می شود. دوره‌ای که مظاهرات گسترده زیر دولتی برنامه ریزی شده علیه تشدید کمبود سوخت، غذا و دوا را در بر می گیرد. این دستور یک روز پس از آن صادر شد که رئیس جمهور گوتابایا راجاپاکسا در پی تلاش خشونت‌آمیز برای یورش به خانه‌اش وضعیت اضطراری را اعلام کرد و گفت که این برای حفاظت از نظم عامه بوده است. همگیری ویروس کرونا سیاحت و حواله ها را کرد و برای اقتصاد سریلانکا حیاتی است تحت تأثیر قرار داده است و مقام ها در تلاش برای صرفه‌جویی در ارز خارجی ممنوعیت گسترده برای واردات وضع کردند. بسیاری از اقتصاددانان همچنین می گویند که این بحران به دلیل سوء مدیریت دولت، سالها قرضه‌گیری و کاهش نادرست مالیات ها تشدید شده است. اردوی مالی روز جمعه اعلام کرد که 203 جنگجو را در عملیات در مرکز ایالت ساحل کشته است که افزایش آشکار خشونت در این کشور درگیر جنگ است. بر اساس بیانیه اردوی مالی، عملیات نظامی از تاریخ 23 تا 31 ماه مارس در منطقه مورا در ساحل انجام شد که در جریان آن سربازان 203 جنگجو را کشتند، 51 نفر را دستگیر کردند و مقادیر زیاد سلاح کشف کردند. این اعلامیه در حال منتشر می شود که گزارش های متعدد رسانه های اجتماعی در مالی این هفته ادعا می کرد که ده ها نفر از جمله غیر نظامیان در مورا کشته شدند. خبرگزاری فرانسه نتوانست آمار تلفات ادعا شده اردو یا گزارش های رسانه های اجتماعی در مورد کشته شدن غیر نظامیان را تایید کند. مالی، کشور فقیر با جمعیت حدود 21 میلیون نفر، تلاش کرده است تا شورش های جهادی را که در سال 2012 ظهور کرد قبل از گسترش به کشورهای همسایه بورکینافاسو و نایجیر مهار کند. با وزارت نفت عراق اعلام کرد که عراق ماه گذشته 11.07 میلیارد دلار نفت صادر کرد که بالاترین میزان در نیم قرن گذشته است، زیرا قیمت نفت خام پس از حمله روسیه به اوکراین افزایش یافت. روسیه پس از عربستان سعودی دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است. اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه توافق کردند که تولید روزانه نفت خود را از ماه می حدود 432 هزار بیلر افزایش دهند. آمارهای اوپک همچنین نشان می‌دهد میزان رشد تولید این مجموعه طی ماه‌های گذشته پایین‌تر از سطح تعهد آنها بوده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان که غرض شرکت در گفتگوهای امنیتی اسلام آباد در پاکستان به سر می برد، با قمر باجوه، لویدرستیز آن کشور در اسلام آباد ملاقات کرده است. بر اساس گزارش ها در این دیدار هر دو طرف روی مسائل منطقه‌ای و افغانستان صحبت های داشتند. در رابطه با اینکه آیا ایالات متحده تصمیم دارد آقای خلیلزاد را که برای مدت طولانی چانه‌زنی های صلح را با طالبان به پیش می برد بار دیگر در موضوعات مرتبط به افغانستان دخیل سازد، رویا زمانی مصاحبه با شفق همدر، تحلیلگر و پژوهشگر مسائل منطقه‌ای انجام داده است که با هم می شنویم.
زلمه خلیلزاد با یک سفر و با دعوت جنرال باجوه به پاکستان رفته بود. شما در جریان هستین که در اسلام آباد یک نشست به نام مذاکرات امنیت یا بین این نام شروع شده بود و به او خاطر جنرال باجوه از سایر کشورها کسایی را دعوت کرده بودند و زلمه خلیلزاد نیز از این مهمان ها بوده که به اسلام آباد رفته بود، در این نشست شرکت کرده بود و با جنرال باجوه همچنان ملاقات داشته.
خب آقای همدار، شما فکر میکنین در حالی که آقای زلمه خلیلزاد سمت رسمی ندارن، چی هدف میتونه پشت این ملاقات ها قرار داشته باشه؟
زلمه خلیلزاد یک آدم باروسوخ، یک آدم بانفوذ است. در تاریخ گذشته ایالات متحده امریکا کارهای خیلی مهمی را انجام داده بود، سفیر در عراق، سفیر در کابل، نماینده خاص حکومت ایالات متحده امریکا برای مذاکرات با طالبان در منطقه. یک آدم سرشناس است و مردم را میشناسه، امرایشان روابط داره، چون که او جمهوری خواه بود و فعلا در وظیفه نیست یا سمت رسمی یا وظیفه رسمی نداره. پس به او اساس به او تعلقاتی که از قبل داره با سران کشورهای منطقه، ما فکر میکنم که در اسلام آباد و یا در بعضی کشورهایی که اینا بعد از ای که وظیفه خود را از دست داده سفر کرده، ما فکر میکنم که مسائلشان شخصی بوده، ای که یک پالیسی دولتی و حکومتی باشه.
خب با وجودی که مثلا همی دیدارها شخصی باشه، آیا شما تو فکر میکنین که در وضعیت کنونی، در موقف کنونی طالبان و یا هم پاکستان که یک از حامیان طالبان میباشه، خصوص در حالی که اقدامات سختگیرانه طالبا روز به روز بیشتر میشه در داخل افغانستان، همچو ملاقات ها، همچو دیدار ها، تفاوت هایی را به میان میاره آقای همدرد یا خیر؟
زلمه خلیلزاد امور هم که گفتم یک چهره با نفوذ است، با نظامی های پاکستان روابط خیلی خوبی داشته، در تای 4 سال گذشته مذاکراتی که با طالبان داشتن، بارها با اسلام آباد سفر کردن و از مسائلی که در منطقه است با خصوص در پاکستان و در افغانستان از او با خبر است. پس به او اساس مسائلی که در افغانستان بوده من فکر میکنم که حتما ذکر شده و امروز جنرال باجوه به این مسائل اشاره کرده، مسائل جنگ اوکراین و بعد از سفر عمران خان که به مسکو داشتن و بعضی اعتراضات کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا را برانگیخته بود، امروز جنرال باجوه موقف گیری کرد و گفت که ایالات متحده آمریکا دوست بسیار دیرینه ما است و ما روابط استراتژیک با ایالات متحده آمریکا داریم. پس به او اساس ای تو معلوم میشه که او مشکلاتی که یا او یک فکری که حکومت ملکی پاکستان عمران خان با وجود آورده بود که اگر هم کوشش میکرد که خیلی خود با روسیه نزدیک بکنه و مسائل دیگر در منطقه حل بکنه، ما فکر میکنم که امروز جنرال باجوه ای را پاسخ داد و یک بار دیگر وانمود کرد که او دوست استراتژیک ایالات متحده امریکا است. ما فکر میکنم که ایالات متحده امریکا و پاکستان نزدیک هستند و چیزی که در منطقه دراز مدت و کوتاه مدت به وقوع میپیونده، ما فکر میکنم که اینا پلان های اینا و استراتژی اینا مشترک هستند. پس به این اساس گفته میتونیم چیزی که در افغانستان صورت میگیره و چیزی که به حداقل در یک سال یا دو سال گذشته در منطقه صورت گرفته با توافق و با نزدیکی این دو کشور.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش های این ساعت از امواج رادیو آشنا، صدای امریکا. نیل ترنر، مسئول برنامه افغانستان در شورای پناهجویان ناروی، میگوید که بنیادهای امداد بشری طرفدار مشروط ساختن کمک‌های بشردوستانه و مردم نیازمند افغان نیستند. آقای ترنر در مصاحبه با همکار ما ژیلا نوری گفته است که مردم در افغانستان در وضعیت بسیار وخیم به سر می‌برند و باید به نیازمندی آنان رسیدگی شود. توجه فرمایید به این مصاحبه.
ما یک سازمان کمک های بشری هستیم و با مشروط ساختن کمک های خیریه موافق نیستیم و باید نظر به نیاز مردم در نظر گرفته شود. تمرکز ما بیشتر روی نیازهای مردم است که در حال حاضر مردم نیاز شدید دارند و باید به آن رسیدگی کرده بتوانیم.
سرمنشی شورای پناهجویان نروی در اعلامیه گفته است که جهان باید پاسخ بهتر به وضعیت غیر قابل پیش بینی بشری در افغانستان بدهد. به نظر شما کنفرانس میتونه که فرصت خوب به رسیدگی به بحران بشری افغانستان باشد؟
در حال حاضر حدود 4.4 میلیارد دلار تعهد برای کمک به 24 میلیون افغان در حال خطر شده است. امیدواریم که کشورهای امدادگر در این کنفرانس سخاوتمندانه عمل کنند تا ما به نیازهای آموزشی، پناهگاه‌ها، دسترسی به آب، مراقبت و رسانیدن مواد غذایی برای مردم نیازمند رسیدگی نماییم. ما همچنان انتظار داریم تا فراتر از آن از احیای اقتصادی افغانستان حمایت صورت گیرد، به خاطر که بخش از بحران کنونی سقوط اقتصادی افغانستان است. سیومین که ما انتظار داریم تا توانایی انتقال پول را داشته باشیم تا این پول امدادی به افغانستان منتقل شود، به خاطر که تاکنون مشکلات انتقال پول وجود داشته است.
شما امیدوار هستین که کشورهای امدادگر از زیان بیشتر به مردم افغان و بحران بشری جلوگیری خواهند کرد، که مردم نه تنها با مسئله قحطی روبرو هستند بلکه مسئله بحران اقتصادی صحی اولیه وضعیت آنها را بدتر ساخته است.
مردم در وضعیت بدی قرار گرفتند و ما باید به واقعیت ها نگاه کنیم که افغانستان با بدترین خشکسالی در 40 سال گذشته روبرو است و بحران بشری کنونی دلایل متعدد دارد که باعث رنج و عذاب 24 میلیون افغان شده است که در وضعیت اضطراری قرار گرفتند و آنها بدون دسترسی به مواد غذایی در یک قدم فاصله با قحطی و گرسنگی روبرو اند.
شما را از بنیادهای خیریه و کارشناسان پیشنهاد کردند تا زنان جزء برنامه توزیع مواد غذایی باشند. آیا تلاش های در این راستا صورت گرفته است که طالبان برای زنان اجازه دهند تا در رسانیدن کمک های بشری سهم داشته باشند؟
طالبان
تا کنون در مورد سهم زنان و نیازهای زنان تعهد نکردند، اما به طور خاص در بخش آموزش دختران تعهد کرده بودند. ما اکنون می‌خواهیم مطمئن شویم تا اعلامیه آنها در مورد زنان پیگیری شود و باید مطمئن شویم که جدا از نیازهای زنان آنها جزء رسانیدن کمک‌های بشری هستند.
تحصیل دختران یکی از اولویت‌ها برای کشورهای امدادگر و دیدبان حقوق بشر به شمار می‌رود. به نظر شما طالبان پس از تعهد کمک‌های مالی ممکن به دختران نوجوان اجازه برگشت به مکتب را بدهند؟
We are very hopeful because of the pronouncements that have been made in the past.
ما بسیار امیدوار هستیم تا آنها به تعهدات خود که در گذشته کردند عمل نمایند. البته که ما برای رسیدگی به حقوق بشر به ویژه حق تحصیل برای پسران و دختران تلاش میکنیم، اما نمیخواهیم که مسئله رفتن دختران به مکتب مانع رسیدگی به کمک‌های اولیه بشری به کشور شود. ما نمیخواهیم که کشورهای امدادگر تحصیل دختران را برای کمک به افغانستان مشروط سازند. ما میخواهیم برای همه مردم نیازمند با اخلاص کامل کمک کنیم.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید حدود 46 هزار تن از مردمان کانگو که از درگیری‌های خشونت‌آمیز اوایل هفته جاری در ایالت کیوی شمالی جمهوری دموکراتیک کانگو فرار کرده‌اند با کمک اضطراری نیاز دارند. لیسا شلاین از ژنو برای صدای امریکا در این رابطه گزارش فرستاده که جزئیات آن را به سمع شما می رسانم. درگیری که در 28 ماه مارچ بین M23 که یک گروه نظامی شورشی و اردوی کانگو در قلمرو روتشورو در ایالت کیوی شمالی آغاز شد، حدود 10,000 نفر را به فرار از مرز به یوگندا فرستاد. اداره پناهندگان سازمان ملل میگوید که نزدیک به 36,000 نفر دیگر در جمهوری دموکراتیک کانگو بیجا شدند. بوریس چشرکوف سخنگوی این اداره به صدای امریکا گفت که کارمندان کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان که برای استقبال از پناهجویان تازه وارد در مرز حضور داشتند می توانستند صدای شلیک ها را بشنوند.
برخی از افرادی که از آنجا عبور می کردند زخمی شده بودند، نیاز به رسیدگی و درمان داشتند. بسیاری از آنان در یک مکتب یا یک شفاخانه یا نزدیک با خانوادهای میزبان پناه برده بودند، اما اکثر آنان در بیرون و در فضای باز باقی مانده و در عین حال با بارانهای شدید روبرو بودند که شرایط را حتی بدتر ساخته بود.
چشرکوف می گوید اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با دولت یوگندا و شرکایی که در تلاش ایجاد زمینه امدادهای بشردوستانه هستند برای ارائه کمک‌های اساسی کار می کند. او می گوید برخی از آنان به مراکز ترانزیتی در امتداد مرز کانگو منتقل می شوند. وی علاوه می کند که اکثر نزدیک به 36 از آن نفری که در داخل جمهوری دموکراتیک کانگو بیجا شده اند با خانواده های میزبان یا در بازارها و یا در مکاتب بسر می برند. او می افزاید که شرایط امنیتی رساندن کمک به این افراد را دشوار می سازد. حملات مشابهی که توسط گروه شورشی M23 در همان منطقه در ماه نوامبر گذشته انجام شد به سرعت توسط اردوی کانگو دفع گردید. چشرکوف می گوید اکثریت حدود 11,000 پناهجو که در آن زمان به یوگندا فرار کرده بودند در ظرف 48 ساعت به جمهوری دموکراتیک کانگو به خانه هایشان بازگشتند.
آنچه که در شرایط کنونی در مقایسه با حملات ماه نوامبر متفاوت است این است که مردم هنوز در یوگندا هستند و این 4 روز پس از شروع حملات است و آنان به کمک های فزاینده نیاز دارند. و از آنجایی که باران ها همچنان در حال باریدن بوده و شرایط را دشوار ساخته است، این امر دورنمای گسترش بیماری و بسیاری از نیازهای دیگر را افزایش می دهد.
چشرکوف می گوید طبق گزارش ها درگیری ها در روز شروع کمتر شده است، در حالی که این خبر خوب است، اما او می گوید که شرایط ناپایدار باقی می ماند، بنابراین احتمال بازگشت پناهندگان به این زودی ها به خانه و کشورشان کمتر می شود. او می گوید تا زمانی که این اتفاق نیفتد، پناهندگان برای تامین نیازهای خود به حمایت بین المللی نیاز دارند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
و آخرین گزارش این ساعت، گروه مدافع حقوق خبرنگاران میگوید قضیه یک خبرنگار اسوسییتد پرس که با گزارش دهی در مورد شورشیان و حمایت گروه متهم است که حکومت ایتوپیا آن را دهشت افغان شناسایی کرده است، بازتاب دهنده کاهش آزادی رسانه ها در ایتوپیا می باشد. جزئیات این گزارش صدای آمریکا را از قدیر مشرف بشنوید.
امیر امان کیارو، خبرنگار اسوسییتد پرس، پس از 4 ماه مصیبت جنجال در یک زندان ایتوپیا دوباره به خانواده خود پیوسته است. اما این ویدیو جورنالیست اگر به نقض قوانین اصراری ضد دهشت افغانی و وضعیت زمان جنگ محکوم شود، هنوز هم امکان دارد زندانی شود. امان کیارو نخست در ماه نوامبر بازداشت شد و به تضمین ارتباط غیر قانونی با اعضای یک گروه متهم شد که حکومت آن گروه را سازمان دهشت افغان شناسایی کرده است. مطابق به حالت اصرار در ایتوپیا که تا ماه فوریه نافذ بود، خبرنگاران به خاطر مصاحبه اعضای گروه‌های مسلح من جمله اردوی آزادی بخش اورومو ممکن مجازات می‌شدند. آژانس خبری اسوسییتد پرس می‌گوید که امیر و توماس انگیدا، یک گزارشگر فریلانس، بازداشت شدند اما هیچگاه محکوم نشدند. ایان فلیپس، معاون بخش خبرهای بین‌المللی اسوسییتد پرس، می‌گوید که امیر یک گزارشگر محترم و کاردان بوده است.
The crackdown on the media that this case represents.
سرکوبی رسانه‌ای را که این قضیه بازتاب می‌دهد، هیچ اتهام واقعی در آن وجود ندارد که بتواند علیه امیر ادعا شود. او یک روزنامه‌نگار محترم و گزارش‌هایش متوازن است که هر دو جانب منازعه را پوشش داده است. او را دستگیر کردند و این اقدام یک بازداشت خودسرانه است.
با محدود شدن فضای گزارش دهی، چندین خبرنگار ایتوپیایی از حکومت خواستند تا به حقوق رسانه ها احترام گذارد. تنها در سال 2021 نامه سرگشاده خبرنگاران ایتوپیایی حاکی است که 46 روزنامه‌نگار در این کشور بازداشت شدند. این امر ایتوپیا را به یکی از بدترین زندانبان برای خبرنگاران در افریقا مبدل ساخته است. ذکریا زلالم، خبرنگار ایتوپیایی مستقر در کانادا، میگوید که با پوشش اندک زندگی روزانه در منطقه مثل ارومیا که تحت کنترل شورشان قرار دارد، کار روزنامه‌نگاران مثل امیر نهایت حیاتی و مهم است.
چند خبرنگار محدود قادر شدند به مناطق تحت کنترل اردوی آزادی بخش ارومیا دسترسی پیدا کنند و ببینند که اگر میلیون ها نفر نباشد، زندگی صدها هزار نفر ساکن در این مناطق چه رنگ دارد. افرادی که بسیاری آنان با قطع اینترنت و تلفن مواجه هستند، ما تصویر دقیقی از آنان نداریم.
تادل گبریمدهن، وکیل مدافع امیر، میگوید که با موکل وی دستور داده شده تا ختم تحقیقات دوسیه‌اش ایتوپیا را ترک نکند. او با کار کردن با رسانه‌های خارجی و با گزارش دهی منفی گرایانه کود به تخریب برنامه‌های توسعه‌ای ایتوپیا متهم است. صدای آمریکا با دفتر صدراعظم ایتوپیا، وزارت ارتباطات و دفتر لویسارانوالی آن کشور تماس گرفت تا در مورد اظهار نظر آنان را کسب کند، اما پاسخ دریافت نکرد. ایان فلیپس، معاون بخش خبرهای بین‌المللی اسوسییتد پرس، میگوید که مهم است تا به همچو قضایای روشنی انداخته شود.
ما با پوشش گزارش خبرنگاران که غیر عادلانه بازداشت شده اند ادامه می دهیم. این یک عملکرد قابل پذیرش نیست. اینها بازداشت های خودسرانه است. اگر ثبوت وجود دارد، پس باید برملا شود و از طریق روند مناسب محکمه طی شود، چیزی که برای ما در اسوسییتد پرس و سازمان های خبری ما نهایت حائز اهمیت است.
در حال حاضر امیر امان کیارو آزاد است، اما خطر احتمالی بازداشت کارمندان رسانه ها هر از گاه موجود است.
شنونده های ارجمند،
در ختم برنامه خبری دری در شامگاه دوم ماه اپریل 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا قرار گرفته ایم. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام و وقت خوش داشته باشید. خدا نگهدار.